بله.
چی شده؟
صداشون کردی؟
آره الان میام.
خیلی ممنون.
چی کار داشت؟
کی؟
مامان آیلین.
اجازه بدید من با این بچه ها حرف بزنم. سی تا پیازشو براتون تعریف میکنم.
تو هم چه کارگابازی در آوردی این وسط؟
سقف اینجا من هیچی نمیدونم چی بهت بگم آخه. کارگابازی چیه تو؟
اومدم.
سلام.
ببینم این دفعه چه دست گلی به آب دارین ها؟
خانم ما کاری نکردیم.
ممنون خانم سقفی. بیاین تو بچه.
خیلی خوب من برم زنگو بزنم.
خب بیاین بشین ببینم. میگم بشینیم. آوا
بله.
آیپد تو دست آیلین چه کار میکنه؟
خانم اجازه.
من فعلا از تو سوال نپرسیدم. جواب بده آوا.
آیپد ما نیست خانم.
مطمئنی؟
بله.
آیلین اون آیپدی که دستت مال آوا نیست؟
نه خانم.
پس مال کیه؟
نمیتونیم بگیم خانم رازه.
خیلی خوب. نمیتونیم بگیم پس جفتتون
خانو برای چی؟
خانو چرا خدا چی؟
من هیچ شوخی ندارم با هیچ کدومتون رو. همین الان زنگ میزنم خانواده هاتون بیان ببرنتون.
خانو ما کاری نکردیم.
این مدرسه شاگرد دروغگو نمیخواد.
خانو ما دروغ نمیخواد.
آیلین.
بله خانو.
اون آیپد از تو کیف در بیا.
تسلیم دارم.
بذارش روی میز. زود باش. این آخرین باره که ازت میپرسم این آیپد مال کیه؟
مال آواز خانم.
ترسو.
چی گفتی؟
هیچی خانم هیچی.
من یه چیزی شنیدم ولی.
نه هیچی نگفتم خانم.
هنوزم میگه این آیپد مال تو نیست؟
چرا مال ماست.
دست آیلین چی کار میکنه؟
نمیدونیم خانم.
یعنی میخوای بگی آیلین دزدیدتش؟
نه خانم خودش بمونده. چرا میگی نمیدونی؟
چون تو سر قولت نموندی.
گفتم من صبر کنی.
آروم باشین ببینم چه قولی؟
خانم این دیگه واقعا راز اصلا نمیشه بگی.
به من اعتماد کنین شاید من بتونم کمکتون کنم.
خانم اجازه. هیچ کس غیر از آیلین نمیتونه به ما کمک کنه.
اول دستمال بردارین اشکاتون رو پاک کنین. زود. حالا تعریف کنیم ببینم چی شده.
ببینین خانم چند وقت پیش خانممون در مورد مبادله کالا به کالا صحبت کرد.
خب.
یعنی این که تو یه چیزی تو میدی به یه کسی در ازاش هم یه چیزی میگیری.
خب آوام آیپدشو داد به تو. حالا تو در ازاش چی میخوای به آوا بدی؟
اجازه خانم. آیلین قول داده بود که رادیم برادرشو به من بده.
برادرشو؟
اجازه آخه خانم ما خیلی تنهایی.
رادین هم منو خیلی اذیت میکنه خانم. منم گفتم حاضرم برادرم بدم ولی در ازاش چی نمیخوام اصلا.
من گفتم حاضرم برادرشو بگیرم هرچی دارم بدم.
آیلین تو چطوری میتونستی برادرتو بدی به کسی دیگه؟
خانم ما خیلی اذیت میکنه.
خانم ما خیلی تنهاییم.
ولی این کار نشدنیه.
چرا خانم؟
برای اینکه رادین پدر مادر داره. از همه مهمتر قانون این اجازه رو به شما نمیده.
ولی خانم آخه ما قرار
من شرایط هر دوی شما رو درک میکنم ولی تصمیمی که گرفتین خیلی اشتباه بود. میدونین خودتون خودتون هم داریم میگین مبادله کالا به کالا. رادین مگه کالاست؟
نه ولی
پس چطور داشتی با این آیپد عوضش میکردی؟ میدونین اگه خانواده‌هاتون متوجه بشن چی میشه؟
خانم خواهش میکنم که به ایش کسی هیچی نگی.
خیلی خوب فعلا آیپد آوا رو بده بهش.
چشم.
ولی خانم
دود باش. دود باش. سری برش دار. دیگه هم مدرسه نمیاریشا.
باش چشم.
سری بری سر کلاسمون ببینم.
باش
بودو.
چشم.
باورم نمیشه.
بچن خانم چرا گریه میکنیم؟
ما اشتباه کردیم.
چه اشتباهی؟
شرایط خونه من یه جوری بوده که آیلین یه همچین حسی نسبت به برادرش پیدا کرده.
نه لزومن اینطور نیست که تو فکر میکنی.
تو این سن طبیعیه که بچه ها با هم یه دعوا میکنن و با یه احساس میکنن که خواهر یا برادرشون رو دوست ندارن.
آیلین حاضر شده برادرش در ازای هیچی بده به دوستش.
کی خیلی خنده داره.
شما من نمیفهم تو چرا اینقدر خونسرد با این قضیه برخورد میکنی.
چون خنده داره. این جریان یه بازی هست.
یعنی تو میخوای با همین خونسردی امشب با آیلین رفتار کنی؟
خب معلومه که
خدا رو شکر خیالم راحت شد.
نمیدونم چرا پدر مادر آوا نیومده.
ببخشید آوا خواهر یا برادر نداره؟
نه نه.
بچه ها اینطوری خیلی تنها میشن. آیلین شاید الان با رادین یکم کلکل میکنه، ولی ما یعنی همسرم میدونیم که چند سال دیگه چقدر بیشتر قدر همدیگر رو میدونن. این که یکی هست که باش حرف بزنید. البته شما خودتون بهتر از من میدونید.
بله بله حق با شماست،
ولی ما یه جای کارمون اشتباه بوده شب.
بله عزیزم تو درست میگی. میتونیم این هفته از دکتر کلانتری وقت بگیریم و مشورت کنیم. البته دکتر کلانتری مشاور خانوادگی ما هستن.
بله
ما الان نزدیک 10 سالی هست مراجعه ایشون هستیم.
خیلی عالیه. به به چقدر خوب. بفرمایید.
سلام.
سلام خانم دکتر. بفرمایید بفرمایید.
سلام.
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 این کیسه لباس هم مال شماست.
کیسه لباس؟
بله فکر کنم مال شما باشه. یه نگاهی بهش بندازین.
چاو
جانم.
اینا لباس رادینه.
ما رو بگو، به 1000 جا فکرمون رفته بود.
خونه شما بوده؟
بله آیلین داشته آروم آروم شرایط رو برای پسر جدید ما آماده میکرده. آبام دیروز حسابی تنبیه شد.
تصمیم خیلی جدی بود.
بله می دیدم آبا به من میگفت مامان اون اتاق رو آبی کن، بریم پرده آبی بخریم. یه دفعه از تو اسباب بازی فروشی چند تا ماشین خرید.
عزیزم چه خواهر خوبی. خب ببخشید جسارته، ولی چرا به فکر یه بچه دیگه نیستین شما؟
خب اگه یه بچه دیگه خوب بود که دختر شما برادرشو دو دست تقدیم نمی کرد.
آبا هم میخواسته که همه چیزشو بده و یه برادر داشته باشه.
اون دیگه تصمیم من پدر باشه.
بله.
چرا همسرتون نیومدن؟
ایشون مشغله کارشون خیلی زیاد.
در هر صورت این موضوع باید با هر دوی شما در میون گذاشته میشد. همونقدر که شرایط آوا باید مورد بررسی قرار بگیره، رابطه آیلین با برادرش هم باید حل بشه. البته شما گفتین که با مشاوره خانوادگیتون این موضوع رو مطرح می‌کنید.
بله درسته. بله.
شما چطور؟
من آوا رو می‌فهمم. ولی
چی؟
خانم بایدی شاید بهتر بشه، یعنی اگه شما اجازه بدید ما بریم. یعنی چجوری بگم، شاید درست نباشه الان
من وظیفه‌ام بود که هر دو خانواده رو نسبت به این جریان آگاه کنم.
برای کارتون
تصمیم نهایی دیگه با خودتونه و شیوه تربیتی خودتونه.
بله بله,
بله بازم متشکر که لطف کردی.
خواهش میکنم. خواهش
با ما در تماس باشین.
خواهش میکنم.
خیلی محبت کردین.
خواهش میکنم. وظیفه‌ام بوده.
با اجازه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
خانم خدا نگهدار.
خب خانم دکتر میخواین ادامه بدیم؟
بله حتما. میدونید خانم واحدی
دارم
من متوجه تنهایی دخترم هستم، اما
چی؟
راستشو بخواین نمیدونم، تصمیمش رو کم برام سخت.
از نظر مالی براتون مقدور؟
نه 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 از اون نظر ما مشکلی نداریم. ولی خب شاید باید بیشتر بهش فکر کنیم. با این اتفاق این جریان یکم برای مهمتر.
دقیقا ما رو هم خیلی درگیر کرد.
انگار بچه ها خیلی آگاه تر از ما.
همینطور که شما میگی. در هر صورت منم میدونم که تصمیم راحتی نیست. شاید بهتر باشه از این مشاور کمک بگیرم. من میتونم بهتون یه مشاور خیلی خوب معرفی کنم.
ممنون لطف میکنین. میگم خدا رو شکر زود فهمیدین، وگرنه معلوم نبود این ماجرا به کجا ختم میشه.
فراموش نکنین که بچه ها نعمت هایی هستن که خدا به ما میده، نباید خودمون از داشتن نعمت محروم کنیم.
شما خودتون چند تا بچه دارین خانم؟
فعلا فقط دوتا.
یعنی تصمیم دارین بچه های بیشتری داشته باشین؟
اگه خدا بخواد حتما.
ایشالله.
راوی سوم شخص.
بله آقای دکتر، نمایش رو اتفاق شنیدیم. بله. اتاق آبی، اشاره که شما فرمودین قبل از شنیدن نمایش، اگر که لازمه الان بهش بپردازین در خدمت هستیم و بعد من سوال ها رو بپرسم.
نه خودی درس کردم که حالا اتفاق به نمایش شما هم مربوط میشه. عرض کردم که افراد در دوران کودکی احتمال داره که تعمیم های نابجا داشته باشن. مثلا گفتم که تو آسمون پرنده‌ای رو که میبینه، حالا کبوتر باشه، عقاب باشه یا حتی پروانه، بهش میگه جوجو.
درست.
هواپیما رو هم ببینه شاید بگه جوجو، یعنی هر آنچه که میپرد
جوجو.
خب اینجا میگم تعمیم. شما چقدر آدم های بزرگسال رو دیدید که تعمیم های نابجا دارن؟ مثلا میگن ای بابا مردا همه سر و پا، مثلا حالا دیگه باهاش نمیگم، یا ای بابا خانم ها مثلا اینجوری هن. خب میدن تعمیم میدن دیگه، تعمیم نابجا میدن. برم که این آدم هیکلش گنده شده، اینجاست که گفتم تفاوت بین بزرگ شدن، رشد و پختگی وجود داره، ولی هنوز به اون پختگی نرسیده که مثل یک آدم بزرگ سال فکر بکنه.
خب شاید آقای دکتر این یه کلیگویی باشه، یعنی شاید قضاوت هم نباشه، یه کلیگویی باشه، این اشکال داره؟
اگر روی تفکرش، روی برداشتش تأثیر بگذاره، آره. مثلا شما چون شنیدید میگن که مثلا مردم فلان شهر اینجوری هن.
درسته.
مردم مثلا جنوبی ها اینجوری هن، شمالی ها اینجوری، شرقی ها اینجوری، غربی ها اینجوری هن، مثلا مرکزی.
خب یه شناخت کلیه
که خب از خیلی مردم بده، یعنی ما داریم همه رو در یک قالب میگذاریم.
درسته.
خوبه در همه جا میتونه وجود داشته باشه، نهت میفهمید، و اتفاقا این چیزیه که میتونه اشکالدار باشه. میگن یک روزی فرد میخواست با یه آدم معامله کنه، این دوش از شهر میمد بیرون، ازش سوال که گفت مردم این شهر چجوری هن؟ من میخوام بیام اینجا کسب و کار رو بدم. گفت اینقدر مردم بدی هن، اینقدر اذیت میکنن، اینقدر نظم ندارن تو زندگیشون. گفت آها. بعد گفت بیبریم. گفت چی؟ گفت نه من با این معامله میکنم، این خودش بده. مگه میشه همه مردم بد باشن؟ مگه میشه همه مردم مشکل داشته باشن؟ مگه میشه همه مردم
بله
ولی خودش ببخشید عینک سیاه روی چشماش داره و همه رو داره سیاه میبینه.
دقیقا.
ولی من میتونم بگم که آره تجربه ناخوشایندی مثلا فرض کنید در فلان کشور یا در فلان شهر داشتم، ولی تجربه خوشایند زیادی هم داشتم. این میشه واقع بینی. زمانی که ما میایم به نوعی همه رو به چوب سر هم میزنیم، در اینجا ما داریم همون رفتار تفکر کودکانمون رو نشون میدیم، و خب این تفکر، تفکر نادرستی و تفکر غلطی.
راوی سوم شخص.
به سوالی که میشه مطرح کرد در این زمینه اینه که چه کمبودی احساس میشه وقتی که چنین موضوعی رو ما متوجه میشیم؟ آیا ترک فرزندی و نبود همبازی موزله مثلا اصلی این گونه رفتارها میتونه باشه آقای دکتر؟
نکنید از دو تا زمینه میشه به این قضیه نگاه کرد. یکی زمینه اون بچه‌ای هست که آیپد داره.
درسته.
بچه‌ها اصطلاحا میگیم جاندار پنداری میکنند. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرق بفهم، من خودم بیادم میاد وقتی خیلی بچه بودم، مثلا یه فرق بفهمه که چوبی داشتیم، سوار این چوبه میشدیم و از سواری میکردیم، و واقعا مثلا طوری وانو میکردم که انگار این اسبه، مثلا غذا هم میخوره فلان، به اسب بازیشون رو بهشون جون میدن. دختر بچه ها مثلا شاید برای عروسکشون میشینن گریه میکنن، مثلا میگن این دست شکسته برای دردش اومد. مثلا شاید مثلا برای شما چنین تجربه‌ای در دوران کودکی وجود داشته. بنابراین یکی از بحثا که اینجوری وجود داره جاندار پنداریه. این بچه فکر میکنه که آیپدش اصلا جون داره، این فکر میکنه که آیپد جزوی از خانواده‌شه، بنابراین داره یه چیز جوندار میده، چیز جوندار میگیره،
یه چیز عزیزو میده.
آره، یعنی اگه از دید اون نگاه بکنیم، اول از همه اینه که اونم به خودش حس میکنه که یه چیز عزیزی رو داره از دست میده، و اون چیز عزیز هم حتی میتونه جاندار باشه، حتی میتونه مثلا روز آخر که داره میده مثلا بغلش میکنه، بوسش میکنه، بعد مثلا نگرانه، میگه مواظبش باش مثلا خراب نشه، نشکنش، مثلا این مثلا دردش میگیره، فلان میشه. میدونید ما اتفاقا از این قضیه در بعضی از مواقع در منابع تربیتیمون استفاده میکنیم. مثلا بچه‌ای هستش میاد، مثال دارم میگم، به چمن، به درخت آسیب وارد میکنه، بعد شاید ما هم بیم که این شاخه این درخت شکستی، شاخه این درخت این دستای درخت میمونه، الان دردش گرفت، گناه داره، چرا این کار میکنی؟ بعد شاید مثلا یه احساس گناهی هم درش به وجود میاریم، این بچه دیگه شاخه درخت رو نمیشکنه. میدونی؟ دقیقا ما هم به طور ناخودآگاه اومدیم از این در جهت این که بچه رو یادش بدیم که با طبیعت مهربان باشه کار کردیم از همین خصوصیت. از اون طرف حالا بچه دیگر رو نگاه کنیم، روانشناسی اون چجوریه؟ او برای خودش یک به قول معروف داشته سلطنت میکرده، همه نگاه ها به سمت او بوده، همه توجه ها به سمت او بوده، و خب حالا مثلا یک بچه آمده توجه ها رو به سمت خودش معطوف کرده،
احساس تنهایی میکنه،
فکر میکنه دیگه شاید دوستش ندارن، مثلا تو او گریه میکنه هم میپرن به سمتش، اگه این کوچکترین رفتاری بکنه میگن تو دیگه بزرگی، تو باید مواظب میبودی، چرا این کارو کردی، تو باید مواظب مثلا بچه کوچیکم باشی، داداش کوچیکتم باشی،
یعنی مثل یه کودک باش دیگه رفتار نمیکنن.
دقیقاً، یعنی فکر نمیکنن که این کودکیه که هنوز نیازهای کودکانه خودش رو داره و فکر میکنن که نه، حالا شاید مثلا بچه کوچکتر بیشتر توجه میخواد، در حالی که میبایستی اولا که اصلا برای آمدن بچه کوچکتره بستر رو فراهم میکردن، چه بسیار ما توصیه میکنیم به خانواده ها که مثلا فرض کنید یه کادویی بگیرن، یه عروسکی بگیرن، یه چیزی، بعد بگن که آره این بچه کوچولی که اومد مثلا با خودش آورد مثلا برای تو، که احساس دوستی و مهربانی باشه، و بعد حتی مسئولیتی که بهش میدن با دوستی و ناز و مهربانی باشه، نه مثلا با تشر زدن و خب بچه هست این احتمال داره خطا بکنه، احتمال داره که نتونه اونطور که باید و شاید مراقبت های خوب داشته باشه. وقتی این اتفاق بیفته اون حس خوبی پیش میاد، در غیر این صورت شاید حس رقابت باشه، من تا دیروز مرکز توجه بودم، از امروز پدرم از سر کار میاد دیگه منو بغل نمیگیره، من بازی نمیکنه، منو نمیبره پارک، اون بچه کوچولو رو میگه چطوری گوگولی مگولی، میگم بریم پارک بریم بازی کنیم، میگه نه هوا سرده، داداشو سرما میخوره، خب داداشم سرما میخوره، به من چه سرما میخوره، من دوست دارم برم پارک
بلد.
من دارم محرومیت میکشم به خاطر اون. میدونی اگه ما میتونستیم یا بتونیم در اینجا اون توازن رو برقرار کنیم، اتفاقا اینها میتونن برای همدیگه تو دوی از خواهر و برادر دوستان خوبی باشن. اگه این توازن رو برقرار نشه، ریشه شاید ناخودآگاه ناخوشایندی اتفاق بیفته و در دنیای کودکانه خودش میگه خب من اینو میدم جاش خروس قندی میگیرم دیگه، جاش مثلا آیپد میگیرم، خیلی هم بهتره که این کار رو انجام بدم. به همین خاطر هستش که میبایستی از هر دوتا جنبه به داستان نگاه بکنیم، دست. هم نیازهای روانی و عاطفی که این فرزندمون داره و هم به این ترتیب نیازهای عاطفی اون یکی داشته که تازه بود آجبرش بده جاش مثلا یه برادر
داشته باشه که باش هم بازی باشه، ولی اون یکی میگه نه دلم میخواد که آیپد بشه مثلا سرم با اون گرم باشه، ولی این بچه دومی در کار نباشه که توجه رو
سمت خودش بگیره. اصلا بهتر این وسط وجود داره که برای اون یکی بچه‌ای که تک فرزنده توصیه کنیم که از تک فرزندی درش بیارن، براش خواهر برادر بیارن، اینم پولش جمع کنه برای خودش آیپد بخره. ولی واقعیت اینه که دنیای کودکان دنیای منطقی و عقلانی نیست، دنیای احساسی و عاطفی.
بله، احساسی و عاطفی.
راوی سوم شخص.
آیا به واقع مشکلات اجتماعی، اقتصادی و ترس‌های طبیعی همچون نحوه تحصیل و اشتغال و غیره میتونه باعث بشه که یک خانواده خودشو از داشتن فرزند دوم یا حالا کلن فرزند محروم کنه؟
متاسفانه چیزی رو که ما خب شاهد بودیم مثلا در سالهای گذشته این بود که بعضی از خانواده‌ها خب این اتفاق براشون افتاد، البته خیلی هم نمیشه بهشون خورده گرفت، اینو من خدمتتون عرض بکنم که چرا. چون ما تو چندین سال پیش به عنوان یکی از راهکارهای سیاست اجتماعی در جامعه ما مطرح بود، ما خودمون در مثلا فرض کنیم که شاید مثلا سالهای قبل البته میشنیدیم که مثلا فرض کنیم بعضن صحبت میشد که فرزند کمتر زندگی بهتر.
بله دقیقاً.
خب این چیزی بود که تو ذهن خیلی از افراد مثلا کسانی که مثلا دهه 40 و 50 به دنیا آمده بودن و خودشون مثلا میخواستن صاحب فرزندی بشن، این ذهنیت رو داشتن که خب باید اینجوری باشه دیگه. به اضافه اینکه ما یک سری کمبود منابع داشتیم، شما حتما به یاد دارید که مثلا ما مدرسه‌های دو شیفت و سه شیفته داشتیم.
بله دقیقاً.
خب وقتی که مثلا بچه‌ها با زور مثلا تو این مدارس چپونده می‌شدن، امکانات تحصیلی، امکانات بهداشتی و رفاهی براشون وجود نداشت، پدر و مادر که شاهد این قضیه بودند به تبع به دیگران سفارش می‌کردن که آقا مثلا زیاد بچه نیارید، یه بچه کافیه. ولی این مال آن زمان بود و ما الان شاهد این هستیم که قضیه معکوس شده و الان هم از نظر اجتماعی، هم از نظر سیاسی، هم در عرصه جهانی ما نیاز داریم که در واقع تولید مواردمون افزایش پیدا بکنه، که البته اینم میبایستی راهکارهای مناسب و پیش درآمدهای فکری مناسب براشون اتخاذ بشه و خب به طبع این همت هم دولت مردان ما رو میطلبه و هم مردم عادی رو. اون چه که سهم مردم عادی هست اینه که خب میبایستی که اولا از کمالگرایی دست بردارند، اینکه فکر کنن که همه چیز ابر و باد و ماه و خورشید و فلک باید در کار باشن تا مثلا یه دونه بچه بیاد و به قول بچه‌ها چی میگن خم به ابرو نیاره و آب تو درشت کن نخوره.
بله.
اتفاق غلطه، بچه‌ای که به این ترتیب بار میان که خیلی استریلیزه و هموجنیزه و پاستوریزه،
همه جور حمایت،
همه جور حمایت، اینا یاد نمیگیرن که تو زندگی رو پای خودشون بیسن و زندگی در همه جای دنیا طبیعتش اینه که میگه ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. در تمام دنیا زندگی با بالا و پایین و سختی و گرفتاری و مشکلات و نگرانی ها و استراب ها و البته شادی ها و خوشی ها و شادمانی ها و جشن ها درشتی و نرمی به هم دربه هست، همینو با همدیگه است که زندگی رو میسازه. و اگر فرزند ما خودش درگیر نشده باشه و همه چیش براش مهیا بوده باشه، فردای روز وارد اجتماع که میشه ضربه بدی میخوره، مثل بچه‌ای که واکسینه نشده باشه و بعد مثلا در برابر خیلی از بیماری‌ها احتمال داره که تاب مقاومت نداشته باشه. رو همیشه ما توصیه‌مون این هستش که اگر که یک بازنگری بکنن، توقعاتشون رو به قول معروف بیان متعادل بکنن و از اون حالت کمال‌گرایی دست بردارن، امکاناتش از نظر فیزیولوژیکی، زیست‌شناسی، روانشناسی وجود داشته باشه، اینکه فرد بیش از یک فرزند داشته باشه رو ما واقعا تایید میکنیم از روانشناسی. هم برای پدر و مادر مناسب تر هست، هم برای فرزندان. ولی همونطور که عرض کردم خیلی هم خورده نمیگیریم به کسانی که مال سری گذشته بودن و تک فرزندی هستند، به خاطر اینکه اینها در زمان خودشون بله. با اون تبلیغات و با اون مثلا فرضیه‌ای که در اطرافشون بود و اعتماد کرده بودن به اون چیزایی که حالا از تریبون‌ها پخش میشد، حالا به نوعی اون تصمیم گرفتن. شاید دیگه یه جوری هم بگیم ازشون گذشته دیگه، الان مثلا طرف 60 سال سنشه یه کمی شاید ریسک باشه الان بخواسته به فرزند بشه، ولی از نسل جدید توقع بیشتری داره.
بله.
راوی سوم شخص.
آی دکتر، به عنوان سال آخر، چون خیلی هم حالا فرصت تا انتهای برنامه نداریم و اگه بخوایم دوباره گریزی داشته باشیم به نمایش امروزمون و موضوعی که در واقع نمایش امروزمون داشت، این اتفاق مبادله کالا به کالا شاید در این مورد خب خاصه، شاید در نگاه اولم یک رفتار خب کودکانه تلقی بشه که واقعا هم یک رفتار کودکانه بود، اما میخوام بدونم که آیا در بطن این ماجرا نوع اختلال تربیتی و کمبودهای اخلاقی اجتماعی در خانواده طرفین مشاهده نمی‌کنی؟
بکنید حالا اگر کلمه اختلال رو روش نگذاریم
بهتره.
مثلا اصلا اشکال تربیتی
میگیم،
اختلال بیماری محسوب میشه.
بله.
اشکال تربیتی میتونه وجود داشته باشه. معمولا بچه‌هایی به این سمت گرایش پیدا میکنن که یک حالت خودشیفتگی، خودخواهی، خود برتربینی و از بالا به پایین نگاه کردن رو دارن.
درسته.
ببرمتون تو اون خاطرات دوران کودکیتون خانم فرزی.
خیلی هم عالی.
آره، اون فیلم عرض به خدمتتون سازدهنی یادتون میاد؟
فیلم سازدهنی
دوستان ما اگر دیده باشن بعدن برامون پیامک بکنن خاطراتشون رو. فیلم سازدهنی داستان حالا مثلا در بندر هم ساخته شد، در جنوب هم ساخته شد.
بله بله.
کلا
اسمش چیز دیگه‌ای بود.
فکر کنم همین سازدهنی بود اگه شما نکنم. حالا داستانش از این قرار بود که یه بچه‌ای بود که حالا مثلا فرض کنید پدرش تو کشتی
بله.
مثلا کار می‌کرده، برای مثلا پرتغالیا کار می‌کرد، بعد یه سازدهنی با خودش آورده بود، خلاص این یه جورایی فخفروشی می‌کرد بچه‌ها، و بعد بچه‌ها برایش مثلا فرض کنید چیزای مختلف می‌بردن که بتونه سازدهنی
بزنن یه ذره.
آره، و اون امیرو مثلا پولی نداشت که بهش بده، مثلا امیرو مثلا بهش کولی می‌داد مثلا.
ببینید
این امیروی داستان ما هم احساس حقارت کرد، هم عزت نفسش آمد پایین به خاطر یه سازدهنی که بعد یه به جای رسید که چرا من باید این کارو بکنم، و با قول معروف سرشو بلند کرد و گفت نمیخوام سازدهنی تو، مال خودتو، خود خودت باشه. و هم بچهای دیگه هم به همین ترتیب از اون آدم خود برتربین بالاخره آخر سر فاصله گرفتن و ازش دور شدن. واقعیت این هستش که کسانی که در حد یک مبادله کالا به کالا انجام میدن و از بالا به پایین نگاه میکنن، میتونن آدم های خود برتربینی بشن، غرور کاذبی پیدا کنن، در آینده عزت نفس دیگران رو مخدوش بکنن و البته در آخر سر خودشون تنهایی خواهند بود که در دنیای تنهایی خودشون با افسردگی سر میکنن. و ما بایستی به بچه‌هامون یاد بدیم که دقیقا تعاون و علل بر و تقوا، اینکه ما بتونیم در کنار همدیگه باشیم، با همدیگه باشیم، هر آنچه که داریم با همدیگه به مصرف برسونیم و از بودن با هم و در کنار هم لذت ببریم، میتونه یک پایه تربیتی درست باشه که انشالله در جامعه ما بیش از پیش اتفاق بیفته.
انشالله. آرزو بسیار زیبایی بود. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسین ابراهیم مقدم، به خاطر اینکه واقعا شما هر هفته در برنامه واقعا یار و یاور ما هستین، کمک کننده هستین برای که پیشبرد خوبی داشته باشیم برای این برنامه. و سپاسگزارم از همه شنوندگانی که همیشه محبت دارن و همراه ما هستن، پیشنهاد میدن، نظراتشون رو به ما منتقل میکنن و کل برنامه رو واقعا با دل جون همراه راوی سوم شخص هستن.
راوی سوم شخص. We'll be right back.
نور صحنه و صدا،
صحنه و صدا،
نوری که میتابد،
نوری
تا صحنه زندگی را با بلندترین صدا به نمایش
گذارد.
نمایشی سهل آسان،
سخت و ساده،
اما نه آنقدر که نشود از کنارش عبور
کرد.
برای همراه شدن با او باید سخت بود و ساده. زندگی شنا کردن در لحظه هاست. گاه باید در عمق کم آب راه رفت و گاه در اعماق بیشتر دست و پا زد و گاه باید چنان نرم شنا کرد که چشم ها بتوانند زیبایی زیر آب را احساس کنند. زندگی نوشتن با احساس است، اما نه احساسی که تو را از قصه های پیدا و پنهانش غافل سازد. گاه قلم به سوی تراژدی میچرخد و گاه در شکوه درام عاشقانه ای پر حادثه رقم میزند. این روایت من و توست،
روایتی ساده
از یک زندگی پیچیده.
راوی سوم شخص.
همراهان شما در این برنامه تهیه کننده قاسم اورنگی، دستیار تهیه کننده امیر هوشنگ کریم نیا، صدا بردار فرزاد شریفی، با حضور و همراهی کارشناس برنامه آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم و همینطور بنده سعیده فرزی که گوینده این برنامه هستم. زندگی در نقطه پایانش یک داستان نوشته شده است که راوی اون خود ما هستیم. نقطه سرخط. خداحافظ.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.